درود دوباره بر دانشجویان عزیز. خب قرار بود جغرافی آغاز کنیم، اما برخی متون تاریخی فارسی و عربی رو حیفمون اومد معرفی نکنیم. یکی دیگه از این کتابا تاریخ سلاجقه یا مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار، تألیف محمود ابن محمد آقسراییه. بله، 25/2/89 از نمایشگاه کتاب تهران تهیه شده. خب اینم باز تاریخ سلجوقی رو بررسی کرده. فقط من یه مختصری هم تو شانسی انتخاب میکنم، ازش براتون میخونم. بله، از طغرلبگ شروع کرده تا آمد آل برسلان و ملک شاه و برکیاروخ پسر ملک شاه و محمد پسر ملک شاه و سنجر همینطور، این هم پسر ملک شاه و محمود پسر محمد و طغرل پسر محمد و باز محمود پسر محمد و سلیمان شاه و اینا میاد. حالا من همین قسمت که در ذکر طبقات سلجوقیه هست یه مقدارش میخونم، و جالب اینجاست که به حوصله معرفیشون کرده. دقیق اعداد ایشان 14 نفر در ملک عجم، یعنی اینه که سلجوقیان ایرانن، 14 تا بودن: رکن الدین ابو طالب، طغرلبگ، سلطان عزالدین، ابو شجاع آل برسلان، محمد، بله، سلطان معین الدین، ابو الفت ملک شاه، سلطان رکن الدین، ابو المظفر برکیاروغ. خب وقت گرفته میشه، ولی خیلی دوست دارم که اینا رو بیشتر و به حوصله بررسی میکردم. ولی این قسمت ابتدای دولتشون خوب معرفی کرده، یعنی قشنگ نشون میده اینا کجا هم، از کجا آمدن و چگونه وارد ایران شدن. ابتدای دولت آل سلجوق از سلطان رکن الدین محمد ابو طالب طغرل بک ابن میکائیل ابن سلجوق، اول سلاطین دودمان سلجوقیان اوز و سبب جهانداری او آن بود که اصحاب تواریخ چنین آوردن که در نواحی نور بخارا و حوالی آن مردم بسیار ییلاق و قشلاق می کردن و ایشان را سروری بود سلجوق نام، شخصی به حسن سیرت معروف و به طهارت اعتقاد و نیکونامی موصوف، و 5 پسر داشت: اسرائیل و میکائیل و موسا و یونس و احمد، به هر یکی شایسته امارت و مهتری و در خور جهانداری و سروری. بعد از مدتی سلجوق به جوار حق پیوست و فرزندانش سروران قوم شدند و اشیاء و اتباع ایشان زیادت شد و نعمت و ثروت افزونی گرفت و مردان کار و جوانان نامدار در میان آن قوم با آلت و عدت تمام سخت بسیار شدند. و ایلک خان که پادشاه ماورانر و ترکستان بود اندیشناک شد، نزد سلطان محمود به حکم مظاهرت کس فرستاد که در این ممالک قومی بسیار با قوت و هیبت از ترکمانان ظاهر شدند و اگرچه سیرت و مذهب نیکو دارند و تا این غایت هیچ حرکت بد و فعلی ناپسندیده از ایشان ظاهر نشده، اما اندیشه می رود که مبادا در وقتی از اوقات و تغییر و تبدیل احوال روزگار فتنه و آشوبی پیش گیرند. خلاصه این ایلک خان بنده خدا متوجه میشه، به سلطان محمودم هشدار میده، سلطان محمود هم جلوی اینا رو میگیره. اما خب پسر سلطان محمود یعنی مسعود در این زمینه توفیقی نداره، کامیابی نداره و از قزان در جنگ فکر کنم دندانقان شکست میخوره و به هر حال اکتفا میکنه به قلمروی در هندوستان، و اونا بعدی که قلمرو به سلجوقیان رو میگیرن میان ری قلم رو به آل بویه رو میگیرن، در اصفهان قلم رو به آل بویه رو میگیرن، در همدان و جای دیگه قلم رو به آل بویه رو، و میان مرکز اصلیشون که بغداد باشه اونجا رو میگیرن و آخرین پادشاه آل بویه الملک الرحیم رو دستگیر میکنن، به تبرک ری میفرستن و در حالت تبعید میمیره. من یه تاریخ دیگه خدمت رو معرفی کنم به زبان فارسیه. این تاریخ الجایتوه، نوشته ای ابوالقاسم عبدالله ابن محمد قاشانی، در واقع همون کاشانیه. این به احتمال قوی از منشیان و کاتبان دربار سلطان ابو سعید بوده، وزیر نظر خواجه رشید دین فضل الله که همون وزیر مغولا بوده، به کار گردآوری و تهیه و تنظیم قسمتی از همون جام و تواریخ که به نام خواجه رشید دین فضل الله مشغول بوده. بعد جالب اینجاست که کاشانی مدعیه که جام و تواریخ رو او نوشته. یعنی این اختلاف بر سر تلیفات و سرقت ادبی، نگاه کن همه جا خودش نشون میده. یعنی اینجا آقا معتقده کتابی که به نام خواجه، یعنی همون جام و تواریخ خواجه رشید دین فضل هم همدانی، این نوشته اینه، مال اون وزیر نیست. به هر حال ادعایی هست که قابل بررسی است. خب تاریخ تولد این آقای کاشانی به طور دقیق معلوم نیست، ولی در سال 738، یعنی همون اواخر دوره مغول، فوت میکنه. این چیزایی که من در این کتاب میبینم تاریخ اولجایتو رو میگه و دیگه سال شماری 704، 705، 706، 707 همینطور میاد تا این آخرین سالی که من اینجا میبینم سال 717 است. بیشتر هم تاکیدش رو همون مغولان هست. منتها میشه نکاتی رو راجع به ایران و آسیا مرکزی ازش استخراج کرد. خب اینم طبق معمول تواریخ این دوره اشعاری رو به کار برده، اشعاری رو مناسبت های مختلف آورده، آیات و احادیث استفاده کرده بعد جالب اینجاست که به اتابکان فارس اشاره کرده، به فرمان روایان هرمز اشاره کرده، کلمات مغولی به کار برده، سالها رو نام ترکی مغولیشونه به کار برده، احادیث واژه عربی اینا زیاد به کار برده، اختلافات مذهبی میان شاخهای مختلف اهل سنت و اینا رو اشاره میکنه، به مغولا که موندنی وسط کدوم مذهب اسلامی رو انتخاب کنن، موندن ای وسط کدوم مذهب انتخاب کنن، چون مغولا بر ادیان بت پرستی، کیش بت پرستی اینا داشتن، بعضیشون مسیحی شده بودن و این اواخر به سمت اسلام آمدن و نهایتا بعضیشون حتی شیعه شدن. وقتتون نگیریم عزیزان، فقط فرصت بشه بعضی جا از متنش استفاده کنیم که با متنش آشنا باشی. در این هنگام در جمله بلاد و دیار ایران، ایران زمین ظهور غلا و تنگی بود و استیلای توانگران به نعمت بر درویشان بیچاره. روز پنجشنبه 16 جمادی الاولا مقرب الحضره شیخ بهلول را بدین مهم به شهر تبریز فرستادند تا تهدید و تخفیف محتکران نماید و قله های محبوس از انبارهای بسته بکشاید. بعد از یک چندگاه که کار بر رعایا سخت شد، از فیض فضل باری تعالی سحاب بر آسمان متراکم شد و قطرات امطار در جمله اقطار بر گلزار آمال و اوتار امانی مردم مدرار گشت و خلایق از فرط قحط و بلای غلا امان یافتن. خب بعد خب دوست دارم مواردی از شعراشم پیدا کنم براتون بخونم. حالا یه موردی هست در یک مرثیه‌ای به کار برده، 16 سال و 700 از هجرت، نیمه راست رفته از شعبان، کوچ فرمود در میانه شب، افضل عصر مقتدای جهان، بحر دانش نظام ملت و دین، زین جهان سوی روزه رضوان. بعد خب یه شعر دیگه در موزه برده، گر به حکمت گذشتی از لقمان، یا رسیدی به طب جالینوز، بهترین وقت و خوشترین ساعت، بزنندت ز بحر رفتن کوز. بله. یا یه شعر دیگه داره، در دور دولت تو از آسیب روزگار، در روزگار عدل تو از قصه زمان، است. پرگره ندید مگر چهره سپر، کس منحنی نیافت مگر قامت کمان. یه جای دیگه، هر جا که رسید موکب تو، از چر شنید خیر مقدم، بر درگه تو امید را قال، نا آمده جز عصب تفلزم، عدلت نگذاشت راستی را جز در سر زلف نیکوان خم، در عهد تو هیچ گوش نشنید فریاد مگر ز زیر و از بم. خب اینم با این کتابم با بعدشم آشنا شدید. بعد برخی منابع تاریخی عربی رو که گفتم حیفی اومد معرفی نکنم، یکیش تاریخ ابن الوردیه مربوط به همون قرن هشتم هجریه، خود نویسندش زین الدین عمر ابن مظفر معروف به ابن وردی سال 749 از این دنیا در میگذره. این کتاب نیز به صورت تاریخ عمومی است و در واقع ابن الوردی از همون آغاز خلقت آدم میاد، بعد بازم میاد پادشاهان ایران، بعد میاد ادیان مختلف یهودیت و مسیحیت و اینا رو بررسی میکنه، میاد دوره اسلامی رو به صورت سال شماری پی میگیره تا میاد میرسه به خب دوره خلفا و دوره امویان و دوره عباسیان و البته بازم به صورت سال شماری و حوادث هر سالی را ذیل آن سال بررسی میکنه و افراد مشهوری را که وفات کردن در ذیل همون سال اشاره کردن. مثلا درباره سال 661 میگه مثلا در این سال انواع بلا و گرفتاری در شام روی داده، در سال مثلا 656 که خودتو میدونی سال سقوط بغداد حمله مغوله، قشنگ عنوان میده میگه که ثم دخلت ذکر استیلاء تتر علی بغداد، ثم دخلت سند 56 و 600 فیها قصد هلاکو ملک و تتر بغداد و ملک و فل 20 من المحرم و قتل الخلیف المستعصم بالله و سببه ان وزیر الخلیف معید دین بن القمی کان رافضیا و اهل کرخ روافض ففتتن السن و شیعه به بغداد که عادت هم، فعمر ابو بکر ابن خلیفه رکن الدین الدواددار. حالا من فارسی میگم، میگه سپس سال 656 وارد شد، در این سال هولاکو پادشاه مغولان قصد بغداد کرد در 20 محرم و خلیفه مستعصم بالله را کشت. علتش هم اینه که یعنی نویسنده معتقده که وزیر شیعه مذهب خلیفه یعنی معید دین بن القمی ابن الالقمی شیعه بوده، اهل کرخ بغداد هم شیعه مذهب بودن، بین سنیان بغداد و شیعان کرخ درگیری میاد طبق معمول. خب این پسر خلیفه پسری داره به نام رکن الدین، چیز خلیفه پسری داره به نام ابوبکر، این دستور میده رکن الدین دوادار از فرماندهان ارتش همون عباسیان حمله میکنن اون محله کرخ بغداد و متاسفانه علاوه بر غارت بی حرمتی های در حق زنان محله کرخ بغداد میکنن. اینه که این نویسنده معتقده که ابن القمی با مغولان مکاتبه میکنه و اونا رو به تمام این دازی که به بغداد حمله کنن و البته میگه که این وزیر خلیفه دوست داشته که به اصطلاح دعوت شیعی یعنی خلیفه علوی رو روی کار بیاره، یه خلیفه علوی رو جانشین این خلیفه سنی بکنه. وقتتون با این کتاب نمیگیرم، پس این کتاب تاریخی دیگه هم خدمتتون معرفی شد و طبعا دیگه میریم سراغ جغرافی.